بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 12 فصل 20. تا ابتدای تنبیه آمدیم به مناسبت استدلال سوم که سهروردی یا شیخ اشراق بر اساس قاعده امکان اشرف تلاش کردند که وجود رب النوع یا همون فرد مجرد انسان یا فرد عقلی انسان رو اثبات بکنند و علامه طباطبایی نقد کردند. به مناسبت اون بحث علامه طباطبایی با عنوان تنبیه وارد بحث قاعده امکان اشرف میشن و این قاعده رو به صورت مستقل مورد بحث قرار میدن. ابتدا یک تبیینی کوتاه از خود قاعده میشه که پیش از این هم تبیین شده بود، لذا میشه گفت این 2-3 سطر اولی از باب تذکر گفته شده. در ادامه ابتدا استدلال ملا صدرا بر اثبات قاعده امکان اشرف ذکر میشه، بعد علامه طباطبایی تقریر خودشون یا استدلال خودشون رو از قاعده امکان اشرف مطرح میکنن که به نظر میرسه تقریر علامه طباطبایی بسیار دقیق تر و بهتر از تقریر ملا صدراست. البته نه به این معنا که استدلال ملا صدرا غلط باشد، ولیکن استدلال علامه طباطبایی هم کوتاه است، هم بیشتر با اصالت وجود سازگاره، همچنین با نظریه تشکیک در وجود. اینها رو که مطرح میکنن، بعد یک دو تا نکته با عنوان اولا و ثانیا در مورد این قاعده میگن و بحث رو به اتمام میرسونن. در واقع فصل 20 به پایان میرسه، انشاءالله وارد فصل 21 خواهیم شد. خب یادتان هست که مفاد قاعده امکان اشرف این بود که ممکن اشرف باید قبل از ممکن اخص در مراتب وجود تحقق داشته باشد و تا ممکن اشرف وجود پیدا نکند فیض هستی از فیاض علل اطلاق به موجودات مادون که ممکن اخص هستند نخواهد رسید. به بیان فنی تر، فیض وجود تا مراتب اشرف را طی نکند به مراتب اخص نمی رسد. این مفاد قاعده هست. استدلالی که ملا صدرا بر اثبات این قاعده اقامه می کند، حالا بخوایم به زبان ساده و مختصر بگیم و بعد وارد تطبیق با متن بشیم، این هست که شما رابطه در واقع به شکل یک قیاس استثنایی اگر تبیین کنیم دقیق تر هست. اگر ممکن اشرف پیش از ممکن اخص تحقق نیابد، مثلا عقل اول قبل از عقل دوم تحقق پیدا نکنه، چند حالت پیش میاد. حالت اول اینه که ممکن اشرف و ممکن اخص در یک مرتبه با همدیگر از واجب الوجود فیاض افاضه بشن. این حالت اول. مثلا عقل اول که ممکن اشرف است و عقل دوم که ممکن اخص است، اینها با همدیگر و در عرض هم از واجب الوجود به ذات صادر بشوند. روشنه که این فرض نخست با قاعده الواحد منافات خواهد داشت. یعنی اگر شما بگید که ممکن اشرف مانند عقل اول و ممکن اخص مانند عقل دوم در عرض هم و با یکدیگر با همدیگر از واجب الوجود صادر شده اند، معنی حرف شما اینه که دو معلولی که با یکدیگر رابطه عرضی دارند بدون واسطه از خداوند متعالی که بسیط الحقیقه هست صادر شدن. و پیش از این در بحث قاعده الواحد خدمت شما توضیح داده شد که نمی شود دو معلول در عرض هم از وجودی که بسیط الحقیقه هست صادر بشه، چه اینکه حیث از آن حیث که معلول الف از ذات واجب الوجود صادر شده غیر از آن حیثی است که معلول به صادر شده، و دو معلول در عرض هم در واقع به این فرض منتهی میشه که در ذات واجب الوجود دو حیثیت جدا و متباین وجود داشته باشد و این با بساطت ذات واجب الوجود منافات دارد. فرض دوم اینه که موجود اشرف پس از موجود اخص به وجود بیاد. مثلا عقل دوم اول به وجود بیاید، عقل اول بعدم در مرتبه بعدی. خب اینم روشنه بطلانش. بطلان این هم در واقع اون لازم باطلی که دارد اینه که موجود اخص در این فرض میشه علت برای موجود اشرف، چون در سلسله طولی هستی همیشه وجودی که اول است نسبت به وجودی که بعد هست جنبه علیت دارد و وجود پسین معلول وجود پیشین خواهد بود. این در حالیه که شما میدانید از بدیهیات فلسفی و عقلی است که علت نمیتواند در کمالات وجودی پایین تر از معلول خود باشد. همیشه علت اقوا وجودن و اشد و کمالن از معلول خود است. نه اینکه ما بیایم بگیم موجود اخصی که کمالات وجودیش پایین تر هست، ضعف وجودی دارد، بیاد بشه علت موجود اشرف. اینم بدیهی البطلان. فرض سوم اینه که اشرف اصلا از واجب ممکنه اشرف اصلا از واجب الوجود متعال صادر نشه. اون دوتا فرض نخست این بود که اشرف صادر شده ولیکن اشرف هم مرتبه با اخص است. گفتیم با قاعده الواحد منافات داره. دو، اشرف صادر شده ولیکن اشرف پس از اخص است. گفتیم با قاعده علیت و اقوا بودن علت از معلول منافات داره. حالا سومین فرض اینه که اشرف قبل از اخص به وجود میاد. اینو هم نتیجه بگیریم، دقت میکنید، لذا این فرض مطرح نمیشه تا اون فرضای دیگه باطل بشه. فرض دیگری که میماند اینه که اصلا بگیم ممکنه اشرف از واجب الوجود به ذات صادر نشده است تا بگیم قبل است یا بعد. اگر اینو بگید اون وقت چه اشکالی پیش میاد؟ این که صادر نشده دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که اصلا وجود ممکنه اشرف ممتنع باشد، ممتنع به ذات باشد، این خلاف فرضه. چون اگر ممتنع به ذات باشه که دیگه نمیگن ممکن اشرف. فرض اینه که ما داریم در مورد وجودهای ممکن به ذات سخن میگیم و اگر ممتنع به ذات باشد خلاف فرض دیگه. دقت کردیم؟ لذا این که بگیم اشرف از واجب الوجود صادر نشده به این معنا که وجود اشرف ممتنع به ذات است، این خلاف فرضه. چون فرض استدلال و محور استدلال اینه که سخن در ممکن اشرف است، یعنی موجود اشرفی که ممکنه به ذاته. حالا حالت دوم اینه که اشرف از واجب الوجود صادر نشده ولی موجوده، نه اینکه ممتنع به ذات باشه. خب اگر موجود باشد معنیش اینه که شما برای ممکن اشرف علتی غیر از علت واجب الوجود به ذات در نظر گرفته اید که اون علت باید از واجب الوجود به ذات برتر باشد تا بتواند این ممکنه اشرفی را که موجود شده وجود بهش بده. دقت کردین؟ چون شما دارید به واجب برنگردوندین دیگه. چون گفتیم به واجب برگردد از سه حال خارج نیست به حصر عقلی. یا اشرف قبل از اخصه که این حرف ما ثبت المطلوب اگر کسی بگه، یا اخص قبل از اشرفه که با علیت منافات دارد، یا اخص و اشرف با هم موجود میشن که با قاعده الواحد منافات داره. دقت کردین؟ خب این سه تا حصر عقلی رو بذاری کنار بعد بگی اشرف موجوده، خب چه فرضی باقی میماند؟ این که اشرف موجود است ولیکن نه از واجب به ذات، بلکه از یک علتی که برتر از واجب به ذاته. اینم که بطلانش مشخصه، ما علت برتر از واجب الوجود به ذات نداریم تا ممکنه اشرف موجود را به او علت نسبت بدیم. خب این حصر عقلی که درست کردیم، این در واقع سه چهار فرض وقتی ممتنع باشد یک فرض میماند، اونم این که ممکن اشرف موجود است، وجودش مستند به واجب به ذاته و وجود ممکن اشرف قبل از ممکن اخص است. خب این استدلال ملا صدر را فی نفسه ایرادی نداره، خیلی مبتنی بر حصر عقلی است، هیچ اشکالی هم نداره. ولیکن استدلالی که علامه طباطبایی مطرح میکنن هم خلاصه تر است، هم مبتنی بر اصالت وجود و تشکیک در وجود هست که اون دو مبنا هم مبرهن هست در حکمت متعالیه. خب ایشون چی میگن؟ علامه طباطبایی میفرمایند بنابر اصالت وجود و تشکیک وجود، وجود یک حقیقت واحد دارای مراتب. این مراتب وجود رابطه طولی با یکدیگر دارن، به این معنا که اون مرتبه بالاتر علت مرتبه پایینتر و مرتبه پایینتر معلول مرتبه بالاتر. در واقع میان این مراتب وجود رابطه علی و معلولی هست. از سوی دیگر در بحث اصالت وجود، یعنی بر اساس مبنای اصالت وجود، علیت در واقع تفسیر میشه به علیت تفسیر میشه به رابطه میان وجود مستقل و وجود رابط. در واقع علت را ما یک وجود مستقل میدانیم، البته استقلال نسبی دیگه، چون مستقل مطلق خداوند متعال فقط. ما هر علتی را نسبت به معلول خودش وجود مستقل میدانیم، و وجود معلول را نسبت به علت، علت اصلی بهش وجود رابط میدانیم. خب این چند مقدمه رو کنار هم که میچینید میبینید که وقتی ما شما تشکیک در وجود رو پذیرفتید، رابطه بین مراتب هستی را رابطه علی و معلولی دانستید، وجود علت را وجود مستقل حساب کردید، وجود معلول را وجود رابط، خب معلومه که در چنین فرضی با چنین مقدماتی همیشه وجود علت هستی بخش باید قبل از وجود معلول باشد. به دیگر سخن همیشه وجود علت هستی بخشی که مستقل است قبل از وجود معلولی خواهد بود که یک وجود رابطه است. خب این یعنی که یعنی چی؟ یعنی همون قاعده امکان اشرف دیگه. چون علت اقوا کما اقوا وجودن و اشد و کمالن نسبت به معلول خود است، لذا میشه اشرف وجودن. اشرف یعنی چی؟ یعنی در کمالات وجودی قویتر و شدیدتر است، در خود وجود قویتر و شدیدتر و کاملتر است. و وقتی اینجوری باشه خب معنیش اینه که به زبان خیلی خیلی ساده، حالا من بخوام ساده تر بگم اینه، یا شما اصل علیت را میان مراتب هستی میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر اصل علیت را میان مراتب هستی بپذیرید و قائل بشید که آقا یه علت هستی بخشی داریم در سلسله طولی و یک معلولی داریم، همیشه علت هستی بخش از آن جهت که اشد وجودن و اقوا وجودن از وجود معلول است، خب نتیجهش این خواهد شد که اول باید علت هستی بخش که همان ممکن اشرف موجود باشد و بعداً از این ممکن اشرف ممکن اخص پدید بیاید، چون رابطه رابطه علی و معلولی است. خب تا علت نباشه که معلول پدید نمیاد، درست کردیم؟ لذا همیشه وجود علت نسبت به معلول خودش ممکن اشرف خواهد بود. به بیان دیگر قاعده امکان اشرف طبق این تقریر خیلی عالی علامه طباطبایی از تحلیل اصل علیت به دست می آید. کسی اصل علیت را درست بفهمه و علیت را در وجود ببیند، بنابر اصالت وجود به راحتی از دل این به این نتیجه خواهد رسید که همیشه وجود ممکن اشرف قبل از وجود ممکن اخص خواهد بود. این دوتا استدلال رو متنش رو بخونیم بعد بریم اون دو نتیجهی که علامه میگیرن مطرح بشه. تنبیهون قاعدت و امکان الاشرف و مفادها ان الممکن الاشرف یجب ان یکون اقدم و فی مراتب الوجود من الممکن الاخص فلابد ان یکون الممکن الذی هو اشرف منه قد وجد قبله. قاعده امکان اشرف، مفاد این قاعده چیه؟ اینه که ممکن اشرف ضرورت دارد که در مراتب وجود مقدم باشد بر ممکن اخص، اقدم باشد از ممکن اخص. فلابد در پس ناگزیر ان یکون الممکن الذی هو اشرف من، اون موجود ممکنی که اشرف از ممکن اخص است، قد وجد قبلا، قطعا قبل از ممکن اخص موجود شده است. قد اعتناب این مفادش بود، این جمله معترضه تمام. حالا این قاعده امکان اشرف قد اعتنا به امرها جمع من الحکما و بنوا علیها عده من المسائل. به امر این قاعده یعنی به این قاعده رو اعتنا کردن گروهی از حکما و بنا کردن بر اساس این قاعده یک تعداد از مسائل فلسفی را، یعنی اینو مبنا قرار دادن و یک تعداد از مسائل فلسفی را بر پایه این مبنا اثبات کردن. یکیش مثلا ربانو بود که حالا اثبات نشد در واقع، یعنی دلایل دیگری مثلا عالم مثال، وجود عالم مثال یکی از دلایلش همین قاعده امکان اشرف. و قد قرر الاستدلال علیها صدر المتألهین بان الممکن الاخص اذا وجد عن البارئ جل ذکره وجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله. استدلال صدر المتألهین که تقریر کرده اینه که ممکن اخص اگر از خداوند متعال موجود بشود، وجب ان یکون، خب واجب است که ممکن اشرف قبل از ممکن اخص موجود شده باشد، و الا فانجازت، استدلال اصلی از اینجا شروع میشه، و الا در غیر این صورت، یعنی اگر ممکن اشرف قبل از ممکن اخص به وجود نیاید، فانجاز ان یوجد ما. حالا چند حالت هست. حالت اول فرض میگیریم که ممکن اشرف قبل از ممکن اخص به وجود نیامده، قیاس استثنایی. حالا حالات گوناگونی داره. فانجاز ان یوجد ما، حالت اول اینه که ممکن اشرف به همراه ممکن اخص موجود بشه، یعنی اینا معیت داشته باشن با هم دیگر و با هم از واجب الوجود به ذات صادر بشن. اگه این فرض باشد وجب ان یوجد عن الواجب لذاته فی مرتبه واحده لذات واحده من جهت واحده شیئان و هو مها، اگه این باشه جایز خواهد بود که ان یوجد معهو، ببخشید وجبه واجب خواهد بود که ان یوجد عن الواجب لذاته، واجب خواهد بود که از واجب لذاته در مرتبه واحده برای ذات واحد از جهت واحد دو چیز موجود شود و این محال است. چرا محال است؟ چون با قاعده الواحد منافات داره. چرا با قاعده الواحد منافات داره؟ چون با بساطت ذات احدیت منافات داره. لازم میاد که در ذات بسیط خدا دو جهت متباین راه پیدا بکنه. خب این فرض اول، حالت اول که گفتیم ممکن اشرف و اخص با هم موجود بشن، این محال رو بدون ما. و این جاز ان یوجد بعد الاخص، حالت دوم اینه که بگیم اصلا ممکن اشرف بعد از ممکن اخص موجود بشن و به واسطه اتن و به واسطه ای موجود بشه. لزمه یعنی به واسطه چی؟ به واسطه ممکن اخص موجود بشه. لزمه کون المعلول اشرف من علته و اقدم، لازم میاد که معلول اشرف از علتش باشد و مقدم بر علتش باشد، در حالی که معلول نه اشرف از علت است و نه مقدم بر علته. و هو محال، اینم محال است چون با علیت منافات داره، با اقوا کمالن و اقوا وجودن بودن علت نسبت به معلول منافات داره. و ان لم یجز ان یوجد لا قبل الاخص ولا معه ولا بعده ما انه ممکن بن امکان الوجود. حالا اگرم حالت سوم فرض کنیم که اصلا جایز نباشه که ممکن اشرف موجود بشه، نه قبل از اخص موجود بشه، نه همراه اخص موجود بشه و نه بعد از اخص موجود بشه، فرض بگیریم این ممکن اشرف اصلا از واجب الوجود صادر نشه، مع انه ممکنون به امکان الوقوعی، با فرض اینکه با وجود اینکه ممکن اشرف ممکن است، اون هم از نوع امکان وقوعی. امکان وقوعی چی بود؟ امکان وقوعی در جایی گفته میشه که از فرض تحقق یک چیز محال لازم نیاید، از فرض وقوعش محال لازم نیاید. خب دقت میکنید؟ مثلا اینکه موجودی که قابلیت وجود پیدا کردن رو داره، افزون بر این که امکان ذاتی دارد امکان وقوعی هم دارد، یعنی اگر ما فرض کنیم واقع شده محال لازم نمیاد. میدونید دیگه بین برخی جاها ممکنه یک چیزی امکان ذاتی داشته باشه ولی امکان وقوعی نداشته باشه، دقت میکنید؟ یعنی هر چه که امکان وقوعی دارد قطعا امکان ذاتی دارد، ولیکن این گونه نیست که هرچه که امکان ذاتی داشته باشه امکان وقوعی هم داشته باشه. مثال، خب این که هر چیزی امکان وقوعی دارد روشنه که امکان ذاتی خواهد داشت، چون اگر امکان ذاتی نداشت که فرض وقوع نمیشد کرد، میشد ممتنع به ذات دیگه. ولیکن این طرف چجوری میشه که یک چیزی امکان ذاتی داشته باشه ولی امکان وقوعی نداشته باشه؟ مثالی که معروفه بحث کذب بر خداست، انجام کار قبیح، صدور قبیح از خدا. مثلا خدا قدرت دارد که کار قبیح انجام بده، صدور فعل قبیح از خدا امکان ذاتی دارد، ممکن الوجود به ذاته، ولیکن امکان وقوعی ندارد، یعنی چنین چیزی از خدا واقع و صادر نمی شود. چرا؟ چون لازمش نقص در ذات واجب برمی گرده، دقت می کنی؟ مثل فعل قبیح دروغ گفتن امکان ذاتی دارد، چون یا کمرو ممکن الوجود، ممکن الوجود به ذات که نیست، ولیکن امکان وقوعی ندارد، وقوعش از خدا محال است. پس با فرض این که ممکن اشرف امکان وقوعی دارد، اگر فرض بشه که از واجب صادر نشده، فرض بشه که از واجب صادر نشده است، خب با وجود این امکان وقوعی که دارد، حالا بعد علامه جمله معترضه میارن عبارت رو پیچیده میکنن. حالا امکان وقوعی چیه؟ امکان وقوعی اون چیزی است که بودن شی به گونه ای است که از فرض وقوعش محال لازمه. فلو فرض وجوده و لیس بصادر عن الواجب لذاته، اگر فرض وجود ممکن اشرف بشه ولیکن از واجب الوجود لذاته صادر نشده باشد، ولا عن شیء من معلولاته، از معلولات واجب به ذات هم صادر نشده باشه، و در عین حال هو علا امکانه، بر امکان وقوعی خودش باقی باشد، در این فرض فبالضرورت وجوده یستدعی جهتا مقتضیتا له اشرف مما علیه الواجب لذاته، در این فرض ضرورتاً وجود ممکن اشرف خواهان یک جهتی است که اقتضا بکند وجود ممکن اشرف را، این جهت مقتضیه برای ممکن اشرف اشرف باشد از آنچه که در واجب لذات است. یعنی ما باید دنبال یک وجود دیگری باشیم که یک جهت کمالی در اون وجود دیگر باشد که آن جهت کمالی در واجب لذات نباشد، و او ممکنه اشرف را به وجود آورده باشه، نه واجب به ذات. فیلزم این یکون الممکن المفروض و یستدعی به امکانهی علتن موجدتن اعلا و اشرف من الواجب لذاته. اینجا لازم میاد که ممکن مفروض یعنی ممکن اشرفی که فرض شده، یستدعی به امکانهی با امکان خودش خواهان علت موجدهی باشد، علت ایجاد کنندهی باشد که اون علت ایجاد کننده اعلا و اشرف از واجب لذاته و هو محال. خب مشخصه از واجب بذات که ما اعلا و اشرف که نداریم. لأن الواجب لذاته فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها شدتن، چون واجب لذاته با فوق نامتناهی و بالاتر از نامتناهی از حیث شدت وجودی و از حیث کمال وجودی. فالمطلوب و ثابتون. خب آقا ما تمام فروض و احتمالاتی که مبتنی بر حصر عقلی بود رو بررسی کردیم، به شیوه برهان صبر و تقسیم اون سه تا احتمال، چهار تا احتمال باطل شد، یک احتمال میماند، اونم این که ممکن اشرف موجود است، اون هم قبل از اخذ. اگه اینو بگید دیگه اون محظوراتی که در فروض چهارگانه مطرح شد پیش نخواهد آمد. و یمکن الاستدلال به ما هو اعظم من ذلک، این دیگه تقریر علامه طباطبایی است. این ممکن استدلال بکنیم به چیزی که آشکارتر از این حرفی است که ملا صدر زده. چه جوری؟ فإن الشرافة والخصة المذكورتين وصفان للوجود مرجعهما إلى الشدة والضعف بحسب مرتبة الوجود فترجعان إلى العلية والمعلولية. همانا شرافت و خصتی که یاد شد، اون مثلا در ممکن اشرف و ممکن اخذ گفته شد، اینا دو وصف برای وجودن. بازگشت این دو وصف یعنی شرافت و خصاصت به شدت و ضعف است به حسب مرتبه وجود. شرافت یعنی شدت وجودی، خصاصت اخص بودن یعنی ضعف وجودی. لذا این شرافت و خصت که به شدت و ضعف برمیگردن، اینا بازگشتشون به علیت و معلولیت در جایی معنا دارد که میان مثلا دو چیز رابطه علی و معلولی باشد. رابطه علی و معلولی از نوع علت هستی بخش، نه علت مؤده. معالهما الى کون الشیء مستقلا موجودا فی نفسه و کونه رابطا قائما بغیره موجودا فی غیره. بازگشت این علیت و معلولیت هم به چیه؟ بازگشت علیت و معلولیت به اینه که یک چیزی فی نفسه موجود مستقلی باشد و اون چیز دیگر مثلا معلول هم رابطی باشد، وجود رابطی باشد که قائم به غیر خودش است، موجدن فی غیره که ایجاد کننده است فی غیره، یعنی ایجاد موجدن ایجاد شده است در غیرش. چرا میگه فی غیره؟ چون هر وجود رابطی وجود فی غیره، فی غیره هر وجود رابطی وجود فی غیره و هر وجود مستقلی وجود فی نفسه. در واقع وقتی شما میگید علیت و معلولیت، بحث علت و معلول رو میکشی وسط، بنابر اصالت وجود او علت هستی بخش میشه وجود فی نفسه، معلولش میشه وجود رابط یا وجود فی غیره. فکل مرتبت من مراتب الوجود متقومتون به ما فوقها قائمتون به و اخصون من. نتیجه این که هر مرتبه از مراتب وجود تقوم پیدا می کند به سبب آنچه که فوق اون مرتبه هست، قائمتون به و قوام وجودیست به واسطه اون ما فوق خودشه و اخصون من و از اون ما فوق خودش اخص است، پستر است. و مقومتون لمادین ها، نسبت به مراتب پایین تر از خودش چطور؟ نسبت به اون مقومه، چون علت دیگه. هر مرتبه وجود نسبت به مادون اون مرتبه مقوم است. مستقلتون به نسبت لعین، نسبت به اون معلولی که مادون خودشه مستقله و اشرف اومن و اشرف از اون مادون هست. فلو فرز ممکنان اشرف و اخص، فلو فرز ممکنان اشرفون و اخصون، اینا بدل تفصیله از ممکنان، وجودن کان من الواجب ان یوجد الاشرف و قبل الاخص قبلیت وجودیه. پس اگر دو ممکن فرض بشه که یکی اشرف باشد دیگری اخص از حیث وجودی، ضرورت دارد که اشرف قبل از اخص موجود بشه، اونم چه قبلیتی؟ قبلیت وجودی، یعنی وجود اشرف باید قبل از وجود اخص باشد. و الا اگر این سخن رو نپذیرید کان الاخص تو مستقلا غیر رابط، لازمش اینه که اخص را یک وجود مستقل حساب کرده باشید، دیگه معلول ندانید، وجود رابط به حساب نیارید و لازمش اینه که اخص را متقومه به اشرف ندانید، چون هر معلولی متقومه به علت خودشه و هر علتی مقوم معلول خودش. توضیح دادم این مقدم متقدم رو. و قد فرز رابطن متقدم به این، در حالی است که شما اون وجود رو، وجود اخص را یک وجود رابط و متقوم به اشرف فرض کرده بودید. فرض شده بود و هازا خلف و این خلاف فرض. یعنی به عبارت ساده تر اگر اشرف قبل از اخس نباشد بلکه بالعکس اخس قبل از اشرف باشد، معنیش اینه که آنچه که وجود رابط فرض شده بود وجود مستقل فرض بشه و آنچه که وجود مستقل فرض شده بود وجود رابط فرض بشه، یا به عبارت دیگر آنچه که معلول فرض شده بود علت فرض بشه و آنچه که علت فرض شده بود معلول فرض بشه. خب از اینجا دوتا استدلال تمام شد، یکی تقریر ملا صدر، دیگری تقریر علامه طباطبایی که گفتیم تقریر علامه اون پیچیدگی‌های عبارتی تقریر ملا صدر را ندارد. دو تا نتیجه رو علامه طباطبایی از این قاعده‌ای که اثبات شده می‌گیرن. والمستفاد من حجتین، اولا ان کل کمال وجودی هو اخص من کمال آخر وجودی فالاشرف منها موجود قبل الاخص. استفاده اولی که از اون قاعده امکان اشرف علامه طباطبایی می‌کنن در واقع تعبیر دیگری از همون سخن‌هایی است که پیش از این گفتیم. چطور طبق قاعده امکان اشرف وجود ممکن اشرف باید قبل از وجود ممکن اخص باشد؟ دقیقاً وجود کمال وجودی که اشرف است باید قبل از کمال وجودی باشد که اخص است. یعنی هر کمال وجودی که اخصه، این کمال وجودی اشرف از اون کمال وجودی باید قبل از این باشد، چون کمال وجودی چیزی جدای از وجود که نیست. اگر وجود عقل اول ممکن اشرف باشد، طبق قاعده امکان اشرف باید بر وجود عقل دوم که ممکن اخص مقدم باشه. دقیقا اگر کمالات عقل اول، کمالات وجودی عقل اول اشرف باشد از کمالات وجودی عقل دوم، خب باید کمالات وجودی عقل اول در رتبه پیش از تحقق کمالات وجودی عقل دوم محقق بشوند. دقت کردین؟ یعنی دو تعبیر از یک بیان هست، چه بگید وجود ممکن اشرف باید قبل از وجود ممکن اخص باشد، چه بگید کمالات وجودی ممکن اشرف باید قبل از کمالات وجودی ممکن اخص باشد. هر دو مقتضای قاعده هست. لذا می فرمایند مستفاد از حجتین دو چیز است. اولنش اینه هر کمال وجودی که اخص از کمال دیگر وجودی باشد، اخص از کمال وجودی دیگر باشد، اشرف از اون دو کمال وجودی موجود قبل الاخص. یعنی اون کمال وجودی که اشرف است باید پیش از کمال وجودی اخص موجود باشد. ول اشد منهما قبل از ازعف، و اون کمال وجودی که اشد است باید قبل از کمال وجودی باشد که ازعف. اینم تعبیر اخرای همون اشرف دیگه. گفتیم اشرفیت و اشدیت با هم مساوقن، همان گونه که اخصیت و ازعفیت مساوق هستند. کل مرتبتین من الوجود المختلفتین شدتن و ضعفن و این اختلافات ماهیتن، مانند این تقدم کمال وجودی اشرف بر کمال وجودی اخص مانند تقدم دو مرتبه از وجود هست که پیش از این توضیح دادیم، که این دو مرتبه از وجود از حیث شدت و ضعف با هم اختلاف دارن اگرچه ماهیتاً با هم مخالف باشن. مثلا ماهیت عقل اول غیر از ماهیت عقل دوم، نظیر العقلین الاول و الثانی. ماهیت عقل اول مباین با ماهیت عقل دومه، چون پیش از این گفتیم که نوع مجرد منحصر در فرد است. توضیح دادیم اینا رو دیگه خدمت شما. و اما اذا کان الاخص فردا مادیا، دیگه اینجا الله میفرماین که این قاعده اینو اثبات میکنه که وجود ممکن اشرف قبل از وجود ممکن اخصه. همچنین اثبات میکنه که کمالات وجودی ممکن اشرف قبل از کمالات وجودی ممکن اخصه. ولیکن دیگه از اینجا نمیتونید شما استفاده کنید که چون کمالات وجودی ممکن اخص در مرتبه پیش از این ممکن اخص، یعنی در ممکن اشرف موجود است و اون کمالات وجودی ممکن اشرف قبل از کمالات وجودی ممکن اخصه، از اینجا بیاید این نتیجه رو بگیرید که اون اخص مثل اخص و اشرف یک ماهیت نوعیه دارن. همچنان که تو نقد دلیل سوم گفتیم دیگه، آیا میتونید این استفاده رو بکنید که مثلا اون کمالات وجودی انسان با کمالات انسان مادی، فرد مادی انسان با کمالات وجودی فرد مجرد انسان ماهیتش یکیه؟ یا میتونید اثبات کنید که فرد مادی یعنی اون وجود مادی انسان با وجود مجرد انسان که بهش میگید رب النوع یک ماهیت داره، اینا میتونید استفاده کنید؟ نخیر، از امکان اشرف چنین چیز استفاده نمیشه. از امکان اشرف نهایتاً این استفاده میشه که وجود ممکن اشرف قبل از وجود ممکن اخص، کمال اشرف هم قبل از کمال اخص باید موجود باشه. چرا نمیتونید این اثبات کنید؟ الله میفرماید چون ممکنه در اون موجود بالاتر که در واقع علت اصلی بخش همون رب و نوعی که شما میگید، ممکنه اون علت یا اون فرد مجرد انسان که شما میگید فرد مجرد انسانه، جهات کمالی کثیره ای باشد و این کمال ممکن اخص یا وجود ممکن اخص به یکی از اون جهات کمالی برگردد. مثلا فرض بگیرید در من انسان یه کمالات وجودی هست، مثل علم، قدرت، حیات، ادراک کلیات و امثال اینا. خب این کمالات وجودی که در من هست، در اون مجردی که علت هستی بخش من هست، در او همین کمالات هست. منتاکی گفته که او فقط این کمالات وجودی او دقیقا با کمالات وجودی من مثلا برابره؟ نه، ممکنه در او مثلا 1000 تا کمال وجودی باشد، این کمالات وجودی که در من هست مثلا 10 تا از او کمالات وجودیه. کمالات وجودی اون ممکنه اشرف جهات کثیره‌ای داشته باشد، جهات کمالی کثیره، که برخی از این جهات کمالی در ممکن اخص است، نه همه. در حالی که اگر بگید اینا یک ماهیت نوعی‌اند، باید یکسان باشه کمالات وجودیشون دیگه. دقت می‌کنید؟ باید کمالات وجودیشون یکسان باشه. وحدت ماهیت نوعی رو نمی‌تونید اثبات کنید. چون کمالات وجودی او شدیدتر است، این کمالات وجودیش کمتره، ضعیف‌تره. خویی که نشد دو فرد از یک ماهیت، این میشه دو وجودی که یکی علت هستی بخش است، دیگری معلول. و همیشه چون علت هستی بخش همه کمالات وجودی معلول را دارد و چیزی اضافه بر آن هم دارد، لذا طبق قاعده امکان اشرف چنین ممکن اشرفی، چنین علت هستی بخشی باید قبل از معلول خودش موجود بشه. در واقع قاعده امکان اشرف از لوازم عقلی قاعده علیت، اصل علیت، و اینکه نسبت علت و معلول نسبت نقص و کمال هست که اونم به تشکیک برمیگرده. دقت کردیم؟ نه اینکه بیایم اثبات کنیم که این معلول با اون علتش یک ماهیت و نوعی دارد، نه خیر، یه استفاده نمیشه. در واقع این رو کاش علامه میگفتن تو این استفاده ای که سهروردی از قاعده امکان اشرف کردن و یکی بودن ماهیت نوعیه فرد اخص و فرد اشرف از انسان رو اثبات کردن، در واقع میان احکام ماهیت و وجود خلط کردن. نگاهشون نگاه اصالت ماهیتی است. دقت میکنید؟ نگاهشون نگاه اصالت ماهیت، چون ایشون مبناشون اصالت ماهیت بود، لذاست که دو فرد را، یعنی دو موجود را که یکی اشرف یکی اخص، ناگزیر است که دو فرد از یک ماهیت حساب، یعنی اینا رو اشتراکشون رو در ماهیت حساب میکنه. یه اصالت وجودی که نبوده سر از تشکیک و اینا، اگرچه یک جایی تشکیک رو به نور و اینا نسبت داده، ولی در همه اونها خلط بین احکام وجود و ماهیت صورت گرفته. چون برای اینا مسئله اصالت وجود و ماهیت به عنوان مسئله مستقل فلسفی مطرح نبود. لذا هم در سخنان ابن سینا داریم که میان احکام ماهیت وجود خلط کرده، مثل حرکت جوهری یکیش، حالا بحثش خواهد آمد. هم در حرفای سهروردی داریم که میان احکام ماهیت وجود خلط کرده است. رد میکنید؟ یکیش همینه تو بحث قاعده امکان اشرف. خب کسی که اصالت ماهیتی باشد بیشتر از این انتظار نمیره. خب اون مبناشونه، بر اساس اون مبنا سیر کنه، بعید نیست که به وحدت فرد اخص و فرد اشرف در ماهیت نوعی حکم کنه، بگه آقا فرد اخص و فرد اشرف یک ماهیت نوعی، چون اصالت ماهیتیه دیگه. و این حرفی که علامه زدن، به ویژه اون تقریر استدلال علامه بر امکان اشرف، او مبتنی بر اصالت وجود و تشکیک وجود و ارجاع علیت به تجلی است، و اینکه علت وجود مستقل است و معلول وجود رابط، این کاملا مقتضای اصالت وجوده. لذا اختلاف از این ریشه از اون مبنای اصالت ماهیتی بودن یا اصالت وجودی بودن نشأت میگیره. متن رو نگاه کنید. و اما اذا کان الاخص فردا ماديا لماهیت فانما تفید القاعده ان الكمال الذي هو مصانخ له و اشد من موجود قبله. اما اگر اخص یک فرد مادی برای ماهیت باشه، مثل فرد انسان، فرد مادی انسان، فانما اینجا فقط قاعده افاده میکند. چرا؟ ان الكمال مفعول به معول هست، در واقع تعبیر مصدر میده. قاعده امکان اشرف افاده میکنه که کمالی که هم اون کمالی که مصانخ با اخص است و اشد از اخص است، قبل از اخص موجود باشد. همین رو فقط میرسونه. این کمالی که مصانخ با اخص است
و اشد از اخص است موجود قبل از اخص باشد. همین وحدت ماهیت نوعی اثبات نمیشه. من غیر ان تفیده ان ذلک الکمال، ان ذلک الکمال الاشد فرد لماهیت الاخص، بدون اینکه اون قاعده تفیده، هیش میخوره به قاعده، بدون اینکه اون قاعده افاده کند که این کمال اشد فرد برای ماهیت اخص باشد. یعنی کمالی که در مثلا مجرد عقلی در اون رب النو شما میگید هست، او بشه یک فرد از ماهیت کمالی که در موجود اخص است. چون کمالات وجودی هم مثل خود وجود ماهیت میتونیم ما ازش انتظار کنیم. در واقع کمال وجودی چیزی جدای از خود وجود نیست، اشتباه نکنید. منظورمون نیست که یک فرد مادی یه وجود مادی داره یه کمال وجودی در کنارش، فرد مجرد انسان یک وجود مجرد داره کمال وجودی در کنارش، نه خیر. همون وجود، بحث وجود مادی و وجود مجرده. منتها گاهی وجود رو در نظر میگیرن، ذات شی را، گاهی به اعتبار کمال کمالات وجودی شو در نظر میگیرن. کمالات وجودی موجود مادی عین خودش، کمالات وجودی موجود مجرد عین خودشه. پس چه ما بگیم وجود اخص و وجود اشرف، چه بگیم کمال وجودی اخص و کمال وجودی اشرف، یک سخن گفته ایم. این تعبیرها شما رو به اشتباه نندازد. چرا نمیتونه وحدت ماهیت نوعیه رو اثبات بکنه؟ این لجواز تعلیل اونه. چرا این قاعده امکان اشرف نمیشه ازش وحدت ماهیت نوعیه مویه فرد اخص و اشرف اثبات کرد؟ لجواز ان یکون جهتا من جهات الکمال الکثیره فی علت کثیره الجهات. همینجوری که گفتم بخونید، بعضی از نسخه ها تکونه داره، جهت رو در واقع رفع دادن، بعد اونور کثیره رو رفع داده، همینش رو به هم ریختن. این نسخه درست‌تر است که اینجوری خوانده بشه: لجواز ان یکون جهتا من جهات الکمال الکثیره فی علت کثیره الجهات. که حاج آقای فیاضی هم خدا حفظش کنه همین اصلاح رو این گونه انجام دادم و درستش همینه. چون جایزه که ان یکون الکمال، هو میخوره به کمال، جایزه که اون کمال یه جهتی از جهات کمالی باشد که اون جهت کثیر، یعنی جزء جهات کثیره کمالی باشد، در علتی که اون علت کثیره الجهات، جهات کثیره دارد. منظور علتی که جهات کثیره دارد، منظور جهات کثیره کمالیه، یعنی علتی که کمالات متعدد، جهات کمالی متعدد دارد. ممکنه این کمالاتی که شما تو فرد اخص میبینید به یک یا دو تا از اون جهات کمالی برگردد که تو علت اصلی بخش است، نه اینکه اینا دقیقاً یکی باشند بعد شما بگید ماهیت نوعیشون یکیه. کل انسان مثلا له فرد مادی ذو کمال اخص، مانند انسان که برای انسان فرد مادی است که کمال اخص دارد، و فوقه کمال انسانی مجرد من جمیع الجهات اشرفونه، و بالاتر از این انسان یک کمال انسانی است که مجرد از همه جهات است و اشرف از این فرد مادی است. هو میخوره به فرد مادی. لکن لا یلزم منه ان یکون انسانا بالحمد شایه، ولی از این سخن که آقا یه فرد مجرد داریم که کمالاتش اشرف از این کمالات فرد مادی انسانه، لازم نمیاد که اون فرد مجرد یا اون علت هستی بخش به حمل شایه انسان باشد. یعنی همان گونه که شما فرد مادی رو انسان میدانید به حمل شایه، او فرد مجرد یعنی اون رب و نو یا موجود مجرد عقلی هم به حمل شایه انسان باشد. یعنی چی به حمل شایه؟ یعنی آقا این فرد مادی جزء مصادیق انسان هست، لذا میتونی بگی زیدون انسانون به حمل شایه، چون زید از مصادیق انسان. ولیکن او فرد، اون فردم نباید بگید دیگه، چون فرد انسان، اون موجود مجرد از مصادیق انسان نیست، که اون موجود مجرد علت هستی بخشه، نه اینکه اون موجود مجرد از مصادیق ماهیت انسان باشد. لذاست که الله میفرماین اون موجود مجرد به حمل شایه انسان نیست، چه اینکه از مصادیق انسان نیست، او علت هستی بخش اینه. مگر علت هستی بخش به حمل شایه از مصادیق معلولشه؟ چرفیه. لجواز ان یکون، بازم تکونو باشه اصلاحش کنی، لجواز ان یکون جهتا من جهات الکمال الذی فی علته الفاعله فینتج حمل الحقیقه و الرقیقه. انسان به حمل شایه نیست اون موجود مجرد، به خاطر اینکه جایزه که ان یکون، او هو میخوره به کمال انسانی اخص، جایزه که اون کمال اخص انسان که در فرد مادی هست یک جهت از جهات کمالی باشد که در علت فاعلی انسان هست. یکی از اون جهات کمالی است، نه همش. فاگه این باشه نتیجه میدهد حمل حقیقت و رقیقت را. یعنی چی؟ یعنی رابطه این فرد مادی انسان با اون موجود مجرد، این همانی که ما درست میکنیم از نوع حمل حقیقت و رقیقت است که قبلا توضیح دادم. هر معلولی همان علت هستی بخش است در مرتبه ضعیفتر و هر علت هستی بخشی معلول است در مرتبه قویتر و شدت یافته. لذا چون بحث فرد رابطه اون موجود مجرد و این فرد مادی رابطه علت هستی بخش و معلول هست در حکمت متعالیه، چون علیت به وجود برمیگرده، رابطه معلول با علت هستی بخش در واقع میتوان همیشه معلول و علت هستی بخش رو بر هم حمل نبود. یعنی میتوان یک هویت و این همانی میان وجود معلول و وجود علت هستی بخش قائل شد. به چه معنا؟ به صورت حمل حقیقت و رقیقت. اینطوری بگیم که معلول رقیقه علت است، علت حقیقت معلول. پس در واقع اینها یک وجود دارای مراتبند، دو وجودن، دو مرتبه دارن ولی به هم برمیگردن. معلول همان علت است در مرتبه ضعیف شده، این همانی اینجوری گفته میشه. علت همان معلول است در مرتبه چی؟ تجلی کرده، در مرتبه بالاتر که شدت داره. معلول شدت وجودی پیدا کنه، مرتبه وجودیش به مرتبه علت نزدیک میشه. علت هم تنزل وجودی پیدا کنه، مرتبه وجودیش میشه معلول. دو تا وجودن، دقت کنید اشتباه نشه ها، دو وجودن ولیکن تفاوت به شدت و ضعف. لذا این همانی که در حمل حقیقت و رقیقت گفته میشه مثل این همانی که در حمل شایع و حمل اول اینا هست نیست، اشتباه نکنید، اینا با هم خلط نشود. این همانی حمل حقیقت و رقیقت از لوازم رابطه تشکیکی میان علت هستی بخش و معلولش هست. دقت کردی؟ یعنی یک اصطلاح جدیدی است که ملا صدرا در حکمت متعالی آورده، و الا میدانید که تقسیم حمل به حمل شایع و حمل اولی مبتنی بر حصر عقلی است، اگر بحث در حوزه مفهوم باشد و ماهیت باشد. وقتی شما میگید که انسان کاتب است، انسان حیوان ناطق است، خب انسان حیوان ناطق است بالحمد الاولی، انسان کاتب است به حمد شایع. در واقع محور بحث چیه؟ یه جورایی محور بحث ماهیت، اونم در سلسله ارضی. دقت میکنی؟ در سلسله، البته نه اینکه وجود نیست داره اشتباه نشه، نه اینکه بخوام بگیم اینا مبتنی بر اصالت ماهیت تقسیم غلطه، نه، ولی بیشتر نظر به ماهیت میشه که از وجود انتزاع شده. تفاوتشو بخوام ساده براتون بگم تو یک کلمه که گیج کننده نباشه، اینجوری میگم: اگر بخواهید دو موجودی را که در سلسله ارضی عالم طبیعت قرار دارن به هم حمل کنید و بینشون این همانی برقرار کنید، این همانی میان دو موجودی که رابطه ارضی دارن به حصر عقلی یا به صورت حمل اولیست یا به صورت حمل شایع. و اگر بخواهید این همانی و هویت رو بین دو موجودی برقرار کنید که رابطه طولی دارن، و وقت میشه حمل حقیقت و رقیقت. دوباره میگم یه حصر عقلی است. یا این همانی بین دو موجودی است که رابطه ارضی با هم دارن، یعنی نسبت به هم رابطه علی و معلولی ندارن، یکی علت دیگری و دیگری معلول او نیست، اینجا به حصر عقلی یا میشه حمل اولی ذات یا حمل شایع سنن. یا این همانی بین دو وجود و دو موجودی است که رابطه طولی با هم دارن، یعنی یکی علت هستی بخش دیگری معلول، اینجا حمل میشه حمل حقیقت و رقیقت. دقت کردیم؟ رابطه طولی بین موضوع و محمول باشد حمل حقیقت و رقیقت است، رابطه ارضی باشه به حصر عقلی یا به حصر عقلی یا حمل اولی ذاتی است یا حمل شایع سنایی. این تو ذهنتون باشه، ولی نیاز تأمل بکنید که جای دیگه اینجوری معمولا مطرح نمیشه، ولی تبیین و تقریر درستش همینی که خدمت شما عرض کردم. در پاراگراف بعدی که نعم تجری القاعده فی الغایات العالیه المجرده، علامه طباطبایی میان قاعده امکان اشرف رو تعمیم میدن برخلاف آنچه که در فلسفه اسلامی هست، یعنی برخلاف سخن سهروردی، ملا صدرا و دیگران. چجور تعمیم میدن؟ ایشون میان میگن ما گفتیم که در قوس نزول هستی، در قوس نزول که رابطه طولی بین موجودات هست و اولی و بالایی علت از پایینی معلول، به راحتی قاعده امکان اشرف اثبات میشه، توی که دعوایی نیست، به ویژه بنابر مبانی ملا صدرا و حکمت متعالیه که خدمتتون عرض کردم. در قوس نزول قاعده امکان اشرف جاری می شود و موجود بالاتر اشرف از موجود پایینتر خواهد بود به حکم اون رابطه علی و معلولی که میان موجودات در قوس نزول هست. ایشون میان قاعده رو تعمیم میدن به قوس صعود، یعنی هم قوس نزول که پیش از این بحث کردیم الان هم میخوان به قوس صعود. ایشون در قوس نزول یعنی در سلسله طولی که از بالا به پایین میایین گفتن که قاعده امکان اشرف وحدت ماهیت نوعیه میان فرد اخص و فرد اشرف را اثبات نمی کند. نهایت اینو میتونه اثبات کنه که یک کمال وجودی اشرف در مرتبه ممکن اشرف هست و که در مرتبه اخص نیست و او باید قبل از مرتبه اخص باشون کمال وجودی. همین ایشون میگن اگر بحث رو ببریم در قوس صعود در غایات عالیه، اونجا میتونیم این قاعده رو بکشیم، اونجا میتونیم بگیم که در اون قوس صعود که الان توضیح خواهم داد در آیات عالیه مجرده وحدت ماهیت نوعیه هست. یعنی چی آقا این حرف؟ هیچی توضیح نمیدن، توضیح رو باید خودمون بگیم. توضیحش اینه، بنابر حرکت جوهری موجودات مادی در مسیر استکمال قرار میگیرن تکوینن، یعنی هر موجود مادی که در عالم ماده پدید میاد به حکم حرکت جوهری به صورت تکوینی و تدریجی از حالت قوه به فعلیت و از حالت نقص به کمال خارج میشه. یکی از اینها انسان. انسان دائما در حال حرکت جوهری است. اگر این حرکت جوهری انسان، این هدایت تکوینی انسان با موانعی برخورد نکنه، مثلا انسان اعمال سوء اعمال بد مرتکب نشه، اعمال خوب مرتکب بشه و فلان، اگر گناه نکنه انسان اعمال بد انجام نده، مقتضای این سیر جوهری اینه که انسان به مرتبه تجرد مثالی رو که داره به مرتبه تجرد عقلی میرسه. یعنی اون نفس انسانی که بالفعل تجرد مثالی رو دارد میتواند به مرتبه تجرد عقلی برسه که پیش از این هم اجمالا توضیح داده بودم اینا، و برسه با موجودات عالم عقل، عقل فعال، دیگران اتحاد پیدا بکنه به حکم اتحاد عقل و عاقل و معقول که مفصل بحث خواهیم کرد. دقت میکنید؟ یعنی انسان در مسیر استکمال و در قوس صعود به صورت تدریجی از نقص به سوی کمال حرکت می کند تا جایی که به مرتبه عقول مجرده می رسه و یک تجرد عقلی پیدا می کند در اثر این استکمال. درک می کنی؟ خب حالا وقتی انسان تجرد عقلی پیدا کرد، شد مجرد عقلی، آیا می تونیم بگیم اون مجرد عقلی که در قوس صعود حاصل شده انسان است؟ اون مجرد مثالی انسان است مثل فرد مادی انسان یا نه؟ بله میشه گفت. یعنی هم فرد مادی انسان انسانه، هم فرد مثالی انسان در قوس صعود انسانه، هم فرد عقلی انسان در قوس صعود انسان است. هر سه هم به حمل شایه، یعنی فرد مادی انسان به حمل شایه انسان است، فرد مثالی انسان که به تجرد در مرتبه تجرد مثالی است به حمل شایه انسان، فرد عقلی انسان که به مرحله تجرد عقلی رسیده به حمل شای انسان. در قوس صعود شما می توانید وحدت ماهیت نوعیه را نتیجه بگیرید. یعنی ما سه تا فرد داریم در آی انسان در قوس صعود، فرد مادی انسان، بعد فرد مثالی انسان، بعد در اثر استکمالات جوهری اگر موانعی با موانعی برخورد نکنه به مرحله تجرد عقلی میرسه، مانند عرفا که به کشف و شهود میپردازن اما مرتبه عالم عقله. انسانی که پا به مرتبه عالم عقل و تجرد عقلی میگذارد اون میشه چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی سان بینی، به مرحله و مرتبه شهود در واقع رسیده. خب این سه انسان، فرد مادی انسان، فرد مثالی انسان و فرد عقلی انسان به حمل شایع انسانن، اینجا هیچ محظوری وجود نداره. کجا نمیتونیم بگیم فرد مجرد با فرد مادی ماهیت نوعیش یکیه؟ تو قوس نزول، تو بحث پیشین که آقا او بالای علت هستی بخشه فرد مادی انسانه، از کمالات وجودی ای فرد مادی انسان نمیتونیم و اینکه این کمالات وجودی در مرتبه علتش هست نمیتونیم نتیجه بگیریم که اینها اون موجود مجرد به حمل شای انسانه. اونجا نمیتونیم، اونجا اگر بگیم در نهایتا به نوع حمل حقیقت و رقیقت میتونیم بگیم که توضیح دادم، ولی در قوس صعود چطور؟ اونجا میتونیم بگیم. خب این بیان علامه که البته ایشون اینم بگم بعد متن رو بخونم، که ایشون میفرماین که چرا میتونیم به حمل شایع فرد مثالی و فرد عقلی انسان را انسان به حمل شایع بدانیم؟ به خاطر براهین متعددی که اقامه شده. حالا براهین چی؟ علامی چی نمیگن؟ براهینشون مشخصه. یکی براهین معاد هست. اینا رو استاد فیاضی خدا حفظشون کنه خیلی قشنگ اینا رو تقریر کردن. اون براهینی که اثبات میکنه فرد مثالی انسان و فرد عقلی انسان انسان به هم شایع است، یکیش براهین معاد هست که دلالت میکنه بر اینکه انسانی که روز قیامت محشور میشه به حمل شایع همون انسانی است که در عالم دنیا بود. دو، براهین استکمال نفس. این براهین استکمال نفس دلالت دارن بر اینکه انسان مثالی و انسان عقلی فردی از انسان است به حمل شایع. چرا؟ چون تو تجرد نفس شما میگید که این نفس در همه مراحل ثابت، در واقع اونچه که انسان هویت ثابتی دارد در همه مراحل استکمالی. اینجوری نیست که انسان وقتی به تجرد عقلی رسید دیگه انسان نباشد، بشه ملک. نه، انسان ملک شده است، نه ملکی که انسانیت رو کناری گذاشته باشد. بین این دو سخن زمین تا آسمان تفاوته. وقتی آقا ما میگیم انسان میتونه به مقام ملائکه برسه، مرتبه تجرد عقلی، وقتی میگیم به مقام ملائکه برسه معنیش این نیست که ملک میشه دیگه نمیشه بهش انسان گفت، چون اون هویت ثابت انسان در همه این مراحل و مراتب ثابته. دقت میکنی؟ به تعبیر عرفا اون عین ثابتش که از دست نمیده، او عین ثابتش همیشه ثابته، منتها مقامش، مقاماتش به مقام مثلا ملائکه و بالاتر میرسه. دقت کردی؟ خب نکته از بیرون بگم، این سخن علامه با روح و هویت قاعده امکان اشرف منافات دارد. قاعده امکان اشرف نهایتا در همون قوس نزول به کار ما میاد، طبق استدلال هایی که خودشون تقریر کردن. لذا از این شارحان نهایه و ایناز کسی نپذیرفت، ایراد گرفتن به علامه که قاعده امکان اشرف در قوس صعود جاری نیست. بنده هم این ایرادات رو وارد میدونم. دقت کردین؟ قاعده امکان اشرف در قوس صعود جاری نمیشود، چون شما خودتون نه استدلال ملا صدرا اثبات میکنه این را و نه استدلال خود علامه اثبات میکنه این را، چون در قوس صعود اون فرد مادی انسان علت هستی بخش فرد مثالی انسان نیست و فرد مثالی انسان علت هستی بخش فرد عقلی انسان نیست که شما بعد بگید چون او علت هست این معلول، او موجود مستقل این رابطه پس اون میشه، یا برعکسشو بگید. حالا از این ور که نیست، روشن از اون ورم نمیتونید، البته ایشون از اون ور میخوان اثبات کنن، میگن اون فرد مجرد اشرفه، مجرد عقلی اشرف از مثالی است، مثالی اشرف از مادی است. خب آقا فرد مجرد انسان علت فرد مثالیشه؟ از بالا به پایین بیایم، نه خیر. فرد مثالی انسان علت فرد مادیشه؟ خیر. در قوس صعود ها دقت کنید، نه در قوس نزول. نه دیگه، اینجوری نیست دیگه. لذا این استدلال هایی که ملا صدر اینجا گفت علامه فرمودن، با اینها این ادعا اثبات نمیشه. دقت کردین؟ با این دو استدلال این ادعا اثبات نمیشه، چون این دو استدلال فقط در قوس نزول کارایی دارن، نه در قوس صعود. لذا سخن دیگری باید گفت و در دیگری باید سفت، نیاز به یک استدلال جدید دارم. عبارت رو نگاه کنید. نعم تجر القاعدت و فلغایات العالیت المجردت التي لبعض الانواع المتعلقت بالماده. بله، قاعده امکان اشرف در غایات عالیه مجردهی که برای بعضی از انواع متعلقه به ماده هست جاری می شود. غایات عالیه مجرده چیه؟ همون تجرد مثالی و تجرد عقلی که در قوس صعود با حرکت جوهری موجود مادی بهش میرسه، من جمله انسان. اینم برای بعض انواعی که تعلق به ماده دارن، مثل کیا؟ مثل خود انسان. هرچی که تعلق به ماده داره به اون مرتبه تجرد عقلی که نمیرسه. لذا مثال بارزش انسانه، خودشون هم انسان رو مثال میزنن. کل انسان، مانند انسان. لقیام البرهان علی ثبوتها لزویها بالحمل الشایع اذا لم تصادف شیئا من الموانع الطبیعیه. چون برهان اقامه شده بر ثبوت این غایات عالیه برای صاحبان این غایات عالیه به حمل شایع، یعنی برهان اقامه شده که این فرد انسانی که به تجرد عقلی رسیده به حمل شایع انسانه، انسانی که در تجرد مثالی است به حمل شایع انسانه، انسانی هم که در مرتبه ماده است اونم به حمل شایع انسانه. برهاناشی است، توضیح دادم خدمتتون. کی این اون انسان به اون در غایات عالیه میرسه؟ به تجرد مثالی و عقلی به ویژه، چون تجرد مثالی همینطوری داره، به تجرد عقلی میرسه که اذا لم تو صادف شیئا من الموانع طبیعی، وقتی که انسان با موانع طبیعی برخورد نکند. این موانع طبیعی یک معنیش میتونه این باشه که آقا مثلا این انسان در مرتبه مثلا نطفه در رحم که قرار گرفته مثلا سخت جنین نشه فرضاً، ولی معنای دقیق‌ترش اینه که انسان نیاد یک کاری انجام بدهد برای خودش مانع تراشی کنه و مانع از این بشه که به اون مثلا تجرد عقلی برسه. بیشتر این موانع طبیعی اگر منظور موانع مادی باشه بیشتر با تجرد مثالی سازگاره، یعنی گاهی یه مانعی میاد بر سر راه نطفه، علق مضغه، جنین میشه، ولیکن جنین مثلا به دنیا نمیاد، متولد نمیشه، یعنی فرد انسان محقق نمیشه، لذا نفس انسان تجرد مثالی پیدا نمیکنه. در مرحله علقه و اینا مثلا سقط چی صورت میگیره در رحم، خب یعنی که به اون مرتبه تجرد خیالی و مثالی نرسید، اینجا موانع طبیعی سقط میکنه. ولیکن در اون تجرد عقلی دیگه موانع طبیعی به این معنا ممکنه باشه، موانع طبیعی هم هست ولی خود گناهان انسان هم میتونه باشه، یعنی اعم این موانع، اعم از طبیعی و اعم از اون رفتاری، موانع رفتاری. لذا اینجا رو علامه طباطبایی خیلی به اجمال گذاشتن، ولیکن گفتم این ادعا با اون دلایل اثبات نمیشود. دقت میکنید، این ادعا با اون دلایل نمیشود اثبات. خب در ثانیاً علامه طباطبایی نکته‌ای رو مطرح میکنن که در واقع عبارت مرتبط با همین استدراک نعم تجل قاعدت و فلغایات العالیت المجرده است، ظاهرن مرتبط با این که آنچنان که برخی گفتن، چون اونجا گفتن که بر اساس قاعده امکان اشرف اون غایات مجرد عقلی و مثالی مثلا چون اشرف از این غایات مادی هستن در واقع باید اونها موجود بشوند و ما ایراد گرفتیم و واقعا هم جای ایراد دارد، دیگران هم نپذیرفتن این بیان علامه را. حالا ایشون میان میگن که این قاعده ای که ما در غایات مجرد اثبات کردیم این فقط در مجردات اثبات میشه نه در موجودات مادی. در مجرداتی اثبات میشود که مزاحمی وجود ندارد که بیاد با اینا ممانعت کنه جلوی مثلا کمال اون موجود مجرد را بگیرد. اما در مورد مادیات صرف این که آقا مثلا علت هستی بخش افاضه میکنه کمالات را سبب نمیشه که این موجود مادی به اون کمال لایق خودش برسه، چه اینکه ممکنه اون موجود مادی در مسیر استکمال به موانعی برخورد بکنه و اون موانع مانع از این بشن که مثلا انسان به تجرد عقلی برسه. این یک احتمال است که خیلی ها همین احتمال رو دادن که این ثانیاً ادامه همون غایات عالی است. و او پایین هم که ایشون فلا یرد و ان القاعده نتیجه میگیرن همین رو تایید میکنه. دقت کردین؟ این رو تایید میکنه، نه اینکه این قاعده رو بخوان به قوس نزول نسبت بدن. این ثانیاً ادامه همون. نگاه کنید، ثانیاً ان القاعده انما تجری فی ما وراء المادیات و عالم الحرکات من المجردات التي لا يزاحم مختزياتها مزاحم ولا يمانعها ممانع. قاعده تنها در مورد ماوراء مادیات جاری میشه و ماوراء عالم حرکات جاری میشه. اونا کیان ماورا؟ من بیان میکنه ماورا را، یعنی مجردات، همون مجرداتی که مختزیات اون مجردات مزاحمی با اونها مزاحمت نمیکند، یعنی مختزیات یعنی علل، علل اون مجردات مبتلای به مزاحم نیست که آقا اون علت نتونه کارش رو بکنه. لذاست که پیش از این توضیح دادیم در جلسات پیشین که در مجرد صرف وجود امکان ذاتی کفایت برای تحقق موجود مجرد، ولی در موجودات مادی هم امکان ذاتی شرطه هم امکان استعدادی، باید اون موجود مادی استعداد و قابلیت تحقق هم داشته باشه. ولی در مجردات نه خیر، همین که وجودش ذاتاً ممکن باشد کفایت میکند که اون مجرد از واهب فیاض و علت هستی بخش صادر بشود. و اما المادیات فمجرد و اقتضاء المقتضی فیها و امکان الماهیت لا یکفی فی امکان وقوعها. در مورد موجودات مادی صرف این که علت اقتضا میکند در اون مادیات وجود را، یعنی علت تحصیل بخش همیشه اقتضای وجود داره دیگه، خداوند متعال که فیضش رو دریغ نمیکنه، و از طرف این که ماهیت موجودات مادی هم که ممکنه به ذات امکان ذاتی داره، صرف این کافیه که این موجودات مادی به کمال دایقشون برسن؟ این نخیر، امکان ذاتی و اقتضای ماهیت به تنهایی کافی نیست، بلکه استعداد و قابلیت یا امکان استعدادی هم باید باشه. لا یکفی فی امکان وقوعها، صرف امکان ذاتی ماهیت و اقتضای علت بسنده نمی کند، کافی نیست، کفایت نمی کند در امکان وقوع این در واقع موجودات مادی و رسیدن به اون در واقع غایات عالیشون. بل ربما یعوقها عائق، بلکه چه بسا عائقی و مانعی مانع این موجودات مادی میشه و مانع از این میشه که اونها به اون غایات عالیه که در اون نعم گفته شد برسن، مانعش. لذاست که علامه اینجا نتیجه میگیرن، میگن پس به ما اشکال نکنید که آقا شما اگر قاعده امکان اشرف را در قوس سعود مثلا به کار بگیرید، لازمش اینه که هر فرد مادی به اون غایات عالیه خودش برسه، چون اون غایات عالیه مجردن و بر اساس قاعده امکان اشرف اونها اشرفن از این فرد مادی. چون اشرفن، قاعده امکان اشرف هم میگه که اشرف باید موجود بشه دیگه قبل اخص. پس همه افراد مادی باید به اون غایات عالیه برسن. الله میگه این اشکال دیگه به ما وارد نمیشه. چرا؟ چون افراد مادی ممکنه مبتلای به معارض و موانع باشن، یک مانع بیاد سر راه استکمال این فرد مادی، مثلا فرد مادی انسان، و مانع از این بشه که اون انسان به غایات عالیه برسه. حالا اون مانع گفتیم اهم از اینه که طبیعی به معنای خارج از اختیار انسان باشد یا نه رفتار بد و گناه انسان باشه. فلا یرد ان القاعده لو کانت حقتا استلزمت بلوغ کل فرد مادی کل فرد من الانسان غایت کماله العقلی و الخیالی لکونها اشرف من الوجود الذی هو بالقوه. پس بر وارد نمیشه، بر ما این ایراد بر ما وارد نمیشه که این قاعده امکان اشرف در غایات عالیه مجرده اگر حق باشد، مستلزم اینه که هر فرد مادی به اون غایت کمال عقلی و خیالی خودش برسه. کمال خیالی همون کمال مثالی است، یعنی تجرد عقلی و تجرد مثالی. مانند فرد از انسان باید همه افراد انسان برسن به تجرد مثالی و تجرد عقلی. لکونها اشرف من الوجود الذی هو بالقوه. چرا برسن؟ به خاطر اینکه طرف میتونه استدلال کنه به خاطر اینکه این غایات مجرده از حیث وجود اشرف هستند از اون فرد مادی که بالقوه هست. چون غایات مجرده یعنی همون کمال عقلی و خیالی وجودن اشرف از اون فرد مادی هستن که بالقوه هست، لذا هر فرد مادی باید به اون کمال مجرد عقلی و مثالیش برسه. این اشکال در ما وارد نیست. این معنه در واقع پاسخ همونه که چرا اشکال وارد نیست. معنه اکثر الافراد محرومون عن الکمال الغایی ممنوعون عن الوجود النهایی. با وجود این که اکثر افراد محرومند از کمال غایی و از وجود نهایی ممنوعند. حالا این میتونه ادامه اشکال باشه، میتونه پاسخ علام باشه، فرق نمیکنه. اگه ادامه اشکال باشه، در واقع اشکال کننده میگه که باید همه برسن به اون تجرد خیالی عقلی طبق حرف شما، در حالی که اکثر افراد محروم از کمال غایی هن و ممنوع از وجود نهایی، یعنی اون تجرد عقلی هن. این ادامه اشکال. معنه میتونه پاسخ باشه که اشکال تا اونجاست. فلا یردو بر ما وارد نمیشه. چرا؟ چون بسیاری از افراد از کمال غایی خودشون محرومند، ممنوعند، به دلیل اینکه مانعی جلوی راهشون سبز شده و اینا نرسیدن. خب از بیرون نکته بگم، این فاتحه فصل 20 رو بخوانیم تا ابتدای فصل 21. این ثانیانی که ایشون گفتن مبتنی بر همون نعمی بود که آمدن تبیین کردن و قاعده امکان اشرف را در مورد غایات عالیه مجرده در واقع استفاده کردن ازش. گفتیم اون نحوه استفاده درست نیست، چون نه استدلال ها اونو اثبات میکنه و نه میشود چه این تبیینی کرد. چون او غلط است از اساس، لذا این نتیجه گیری علامه، پاسخ دهی علامه دیگه ضرورتی براش نمیماند، میشه سالبه بنتفاع موضوع دیگه. این پاسخ، این دفاع در مورد کسی است که اونو بپذیره. این تعمیم قاعده امکان اشرف در قوس صعود بر غایات مجرد اصلا دلیل ندارد، برهان ندارد، اصلا نمیشود گفت. یعنی چی حرف؟ و بعد مجبوری همجوری توجیه کنی دیگه، بگی آ چرا پس بقیه نرسیدن، با اینکه اون غایات مجرد اشرفن، چرا در مورد همه محقق نمیشه؟ چون قاعده امکان اشرف میگه که اشرف باید محقق بشه دیگه. به قول آقای فیاضی، طبق این بیان در قوس صعود اشرف بعد از اخص است، در حالی که قاعده امکان اشرف داره اشرف را قبل الاخص اثبات میکنه. من تعجب میکنم چطور علامه به این نتیجه رسیدن. من که هر چقدر فکر کردم توجیه پیدا کنم نتونستم دفاعیه انجام بدم. لذاست که اون بزرگواران هم بقیه اینو ایراد گرفتن به علامه که شما چرا این حرف رو زدی. تا ابتدای فصل 21 فی عالم مثال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.